أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که آنچه امروز به نام پول نامیده می شود اعتبار محض و فقط مالیت اینجا مطرح هست، اونم مالیت اعتباریه محض. یه تذکری رو من فقط عرض بکنم که البته حالا خیلی تذکر لابد منهی نیست، لکن حالا مانعی ندارد که اینجا اشاره کنیم. گرچه به ذهنم این هست که سابقا به مناسبتی این مطلب رو گفتیم، منتها چون شاید بعضی از دوستان نبودن تو اون ابحاث گذشته ما، لذا براتون سوال شده است، این رو به سرعت عرض میکنم. و اون این که ما چون از اعتبار اینجا سخن میگیم و پول اعتباری، توجه میدیم دوستان رو به این بحث که اعتبار دارای اصطلاحات متعددی هست. یک اصطلاح، اصطلاح منطقیه که مجموع معقولات منطقیه رو بهشون میگن اعتباریات، که در واقع از نگاه منطقی این معقولات منطقی عروضها و اتصافها فی ذهن، هم عروضشون و هم اتصافشون در ذهن. یک اصطلاح، اصطلاح فلسفیه که اعتباریات از نگاه فلسفی العروض فی ذهن و اتصاف فی الخارج، عروض در ذهن اما اتصاف در خارج، حقیقتا زید در خارج ایستاده است، واقعا در بیرون ایستاده، قائم، زیدون قائم. یک اصطلاح، اصطلاحی است که در باب حسن و قبح مطرح است که عمدتا مربوط به اخلاق میشه و اصطلاح اخلاق است. جای دیگری که بحث اعتبار مطرح هستش و آقایون احیانا اونجا ازش گفتگو میکنند، در بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه هست، که اونجا البته میشود گفت که همون معنای معقولات ثانیه رو مد نظرشون هست، ولی به هر حال اونجا هم باز دقت‌هایی وجود دارد. اگر هم عزیزان بخوان این بحث رو ببینند، استاد معظم حضرت آیت الله مصباح یزدی ایشون در تعلیقاتی که بر نهایه دارن، تعلیقه دهم در الفصل الثانی من المرحله الاولى، اونجا ایشون ذیل عنوان اصالت همین بحث رو مطرح کردن و بحث اعتبار رو به تفصیل گفتن و دوستان میتونن اونجا ببینن بحث اعتبار رو در تعلیقات آیت الله مصباح، تعلیقه دهم در الفصل الثانی من المرحله الاولى. خب اینا تعابیر است که اینجا به کار رفته، اما یه تعبیر دیگه هم هست و اون اعتبار به اصطلاح اجتماعی، حقوقی و فقهی هست و این معنا طبیعتاً مورد نظر ما هست و ما بهش میپردازیم. در این حاشیه الکفایه علامه طباطبایی، نمیدونم الان چاپ جدید دارد یا ندارد، این همون چاپیست که همیشه بوده، ولی الان به ذهنم باید اینم چجه چاپ شده باشد دیگه، حالا همه چیز شده دیگه، اینم حیف که نشده باشه البته. حالا در این همین حاشیه الکفایه من آدرسی که میدم به چاپ قدیم آدرس میدم و اون چاپی که از سابق بوده، صفحه 11 که اصلا چاپ جدید شده یا نشده، حالا چاپ جدید شده خب صفحهش متفاوته، اما واضح است که وقتی این صفحه 11 است، چاپ جدیدش هم نمیدونه صفحه 200 باشه دیگه، اونم احتمالا هم اوائلشه. بس در حال مگه که اینقدر زندگی نامه و خاطرات این اولش چاپ کرده باشن که به صفحه 200 رسته باشه. بگذاریم، ایشون مرحوم علامه اینجا میفرماد که صفحه 11 اعتبار رو اینطور معنا میکنم، یعنی لکن الاعتبار و هو، اعتبار چیه؟ اعطاء حد شیء او حکمهی لآخر، اعطاء حد شیئن او حکمهی لآخر. خب ما در اعتبار رو به اصطلاح اجتماعی حقوقی و فقهی اینطور میگیم، میگیم این که ایشون فرموده اعطاء حد شیئن او حکمهی لآخر، این شیئن امر تکوینی، آخر میشه امر غیر تکوینی. اعطاء حد یه امر تکوینی یا حکم یه امر تکوینی به یه امر غیر تکوینی، یا به بیان دیگر اخذ حد امر تکوینی و اعطاءه لامر غیر تکوینی. این معنا مد نظر هست. در واقع انسان در وقتی که داره اعتبار میکنه، در هنگام اعتبار کارش اینه، الاستنساخ من الحقائق التکوینیه، الاستنساخ من الحقائق التکوینیه، این میشه اعتباری که انسان انجام، نسخه برداری میکنه، کپی برداری میکنه. مثلا از مالکیت تکوینیه بر اعضا و جوارح خودش که خداوند اون رو خلق کرده، مالکیت اعتباریه بر اشیاء دیگر رو هم برای خودش اخذ و استنساخ میکنه. او یه مالکیتی رو میبیند، مالک تکوینی میبیند که بر اعضا و جوارح خودش دارد، در هر جهتی میخواد اونها رو به کار میگیره و هر طور میخواد استفاده بکنه. خب البته این مالکیت خدا بر او خلق کرده، ولی به هر تقدیر هست دیگه، تکوینی است. از همین میاد استنساخ میکنه، از همین میاد بفهمید که اخذ میکنه همین نوع مالکیت رو، و شبیهش رو مطرح میکنه درباره سایر اشیایی که به او مرتبط هست. مثلا میگه این فرش هم من مالکش هستم، مملوک منه، ملک منه. این چه میدونم کتاب هم ملک من هست. استنساخ میکنه. خب البته لازم نیست که اون امر اعتباری در همه جهات دارای احکام امر تکوینی باشه. مثلا اعضا و جوارح انسان که مملوک تکوینی انسان هستن به ارث نمیرسه، گرچه طرف که از دنیا میره خوردش میکنن بعضی ها، هر تیکش یه جا میدن ارث رو خرتون که، ولی حالا خارج از بحث ارث شما در نظر بگیر، علل قاعده به ارث نمیرسه دیگه، اینطور هستش. اعضا و جوارح انسان اینا به ارث نمیرسه بعد از مرگ، ولی خانه او که مملوک اعتباریست به ارث میرسه. از همه احکام اون ملکیت تکوینی رو این ملکیت اعتباری نداره، ولی بعضی هاشو دارد. این اصلا خودتون که به نوعی میشه گفت که اعتبار مثل تشبیهه که از جهتی مقربه و از جهت دیگهی مبعده. مثلا انسان مفهوم رئیس و مرؤوس رو از رأس و رابطه اون با بدن اخذ و اعتبار کرده، و همطوران که مثلا رأس که مرکز مغز هست بدن رو تدبیر میکنه و به لحاظ جایگاهی هم که قرار گرفته بالاتر از سایر اعضا قرار گرفته، این هم رئیس رو اعتبار میکنه که نسبت به دیگران همین جایگاه رو داره، همین نقش رو داره، بالاتره و سایرین رو تدبیر میکنه و اداره میکنه. اینا اعتبار هست به این بیانی که عرض شد. حالا البته دیگه نمیخوایم وارد از بحثمون خارج میشیم که آیا یه بحثی رو آیان شاید ذهن مبارکشون باشد، حالا در کلام مطرحه، در فلسفه مطرحه، به هر حال آیان در مطالعاتی که داشتن و در درس و بحثایی که داشتن سابقا و اینها حتما این بحث ها رو دیدن که یه بحثی مطرح است که آیا این که میگیم الله بدیع السماوات والارض، این اسم بدیع و وصف بدیع آیا از اختصاصات خداونده و اصلا فقط یک بدیع داریم و یک مبدع داریم و ابداع از اختصاصات خداونده، یا نه غیر از خدا هم میتواند ابداع بکنه؟ خب یه بحث همین است دیگه که نه، ابداع از اختصاصات ذات باری تعالی است، غیر از ذات باری تعالی انسان فقط استنساخ میکنه، استنساخ میکنه. فرض بفرمایید که اسب رو دیده، عقاب رو هم دیده، انسان رو هم دیده، بدن اسب رو بر میدارد، سر انسان روش میگذارد، دوبال عقاب رو هم براش میگذاره، ها؟ بعد میگه من نقاشی کشیدم، ابتکاریه. این ابتکار نیست، در واقع استنساخه. کار انسان عبارت است از استنساخ، تجزیه و ترکیب. استنساخ میکنه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه. اول اون اشیاء رو دید، تصویر برداری کرد، بعد تجزیه کرد، کله رو از یکی برداشت، بدن رو از یکی برداشت، بال رو از یکی برداشت، بعد این سه قطعه رو هم ترکیب کرد. بعد میگه ببینید نقاشی ابتکاری کشیدم مثلا، یا مجسمه ابتکاری. خب در واقع اون کارهایی که دیگه خیلی خلاقانه به نظر ما میرسد، دیگه اوج خلاقیت هست، در واقع اون جاهایی است که تجزیه خیلی خوب انجام شده، اون چیزایی که تصاویری که دیده شده خیلی ریز از هم دیگه جدا شده و ترکیب خیلی دقیق صورت گرفته، ولی باز هم استنساخ هست و بفرمایید که تجزیه و ترکیب، تجزیه صور و ترکیب اونها با هم دیگه بعد از که استنساخ صورت گرفت انجام میشه. حالا یه بحثیست، من اصلا نمیخوام وارد اون بحثشم، من میخوام عرض میکنم که این اونجا هم در حقیقت بحث امتداد دارد لکش دارد. اینا بحث اعتباری که مطرح میشه این هست. اینجا مثلا بگیم که ما یک چیزی، یک مثلا فرض بفرمایید که ارزشمندی رو افراد میبینن در امور تکوینیه که ناارزش پیدا میکنن برای مردم، تقاضاشون میده بالا، همین رو اعتبار میکنن برای چیزهای دیگر. حالا هرچه ما تا اینجا گفتیم و از پول بحث کردیم و پول رو مطرح کردیم و نشان دادیم که پول امروزین به خلاف گذشته یک اعتبار محض هست و بفرمایید که صرف در مالیات، اعتبار مالیات هست و چیز دیگه اینجا مطرح نیست، حالا تازه ما میخواییم بگیم که وضع از اینم خرابتره. یعنی این تازه تا اینجا خیلی خوب بود، حالا باز از این بدترم هست. البته این دیگه گفت بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه، وقتی ما تا اینجاشو پذیرفتیم دیگه بعدش دیگه حله، دقت میکنی؟ ولی میخوام بدونم که بدانید این سیاهی چه ابعادی دارد، این مشکل مسئله چه ابعادی داره. و اون مسئله مشهوری است که همه شما باز آشنا هستید، قبلا هم عرض کردم دیگه این اطلاعات از قبیل اطلاعات تخصصی نیست، از قبیل اطلاعات عمومیه، یعنی دیگه همه میتونن اطلاعاتو به دست بیارن، ولی خب به هر حال ما برای بحثمون لازم داریم، برای این بحث، برای این موضوع شناسی و مسئله شناسی لازم داریم، و اون مسئله خلق پول هست. در حقیقت ما اگر با خلق پول و فرایند خلق پول به خوبی آشنا بشیم، هرچه بهتر ماهیت پول امروزی رو درک میکنیم که اصلا این پول امروزی چقدر بیهیچیه، یعنی چقدر دستش به جای بند نیست به اون معنا. ببینید ما توی اقتصاد، چون که اقتصاددان ها میگن سه جور پول داریم که به وسیله بانک مرکزی یا شبکه بانکی اینا ایجاد میشه. یک، وجه نقد در گردش. دو، ذخایر بانک ها. سه، سپرده بانکی. هر کدوم از این سه نوعی که گفتیم، چه وجه نقد در گردش، چه ذخایر بانک ها، چه سپرده بانکی، هر یک از اینها در واقع یک جور سند بدهکاری از طرف بخشی از اقتصاد نسبت به بخش دیگر اقتصاد هستش. خب پول بانک مرکزی که پول رایج تو جامعه هست و اسکناس مثلا چاپ میکنند، کارهای از این قبیل، این پول پرقدرته، یا اصطلاحاً بهش گفته میشه پایه پولی، که این به طور مستقیم به وسیله بانک مرکزی به وجود میاد و تولید میشه. این شامل دو تا چیز میشه، یک اسکناس، دو ذخایر. اسکناس چیه؟ اسکناس در واقع بدهی بانک مرکزی به مردم و بانک هاست. این کاغذه که دست من و شماست به عنوان اسکناس، این در واقع سند بدهی بانک مرکزی است به من و شما و همچنین به بانک هایی که این پولا به اونا داده شده. دو، ذخایر. ذخایر در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک ها هستش، کار اشاره خواهیم کرد. خب پس این پولیست که بانک مرکزی تولید میکنه و شامل این میشه، شامل ارسون فرطون که پول رایج و اسکناس میشه و همچنین ذخایر در حقیقت بانک ها در بانک مرکزی. اما پولی که بانک ها خلق میکنن بهش پول سپردهی میگن، که شامل سپرده های بانکی میشه، بدهی بانک ها به مردم. که اتفاقا بیشترین بخش پول در اقتصاد مدرن هم همین بخششه، یعنی قسمت پول سپرده ای یا پول بانکی، پولی که خلق پولیست که به وسیله بانک ها صورت میگیره. البته میگفت پیش قاضی و ملق بازی از این پول سپرده بانکی بانک ها نمیتونن در تسویه حساب بین خودشون و با بانک مرکزی استفاده کنن، این فقط کلاهیست که سر مردم میگذارن، یعنی بانک مرکزی اون پول سپرده ای رو نمیپذیره. حالا توضیح میدم چجوری تولید میشه اون، ولی فعلا بدانید اجمالا که بانک مرکزی یا بانک های دیگر با پول سپرده ای رو قبول نمیکنن. بانک ها نمیتوانند برای تسویه حساب با بانک مرکزی و همچنین بانک های دیگر، مثلا فرض کنید بانک ملی نسبت به بانک صادرات، بانک صادرات نسبت به بانک ملت، بانک ملت نسبت به بانک سپه و هکذا بانک های دیگه، اینا نمیتونن در تسویه حساب بین خودشون از این پول سپرده ای استفاده کنن، بعد از پول واقعی استفاده کنن. همچنین در تسویه حساب با بانک مرکزی از این نمیتونن استفاده بکنن و پول بانکی مخصوص رد و بدل بین بانک و مردمه، فقط بین بانک و مردم رد و بدل میشه. خب ما اگر این تفکیکی که اینجا عرض شد اگر این رو ندانیم، طبیعتا نمیتونیم درست پول رو تحلیل کنیم و بفهمیم. شاید باورتون نشه و بنده هم به خودی خود چنین ادعایی نمی کنم، ما با این جلساتی که با اساتید رشته اقتصاد داشتیم طی چند سالی که حالا به شکل منظم یا غیر منظم احیانا جلساتی داشتیم و بحثایی داشتیم و از اون لمده خلق پول مفصلا جلساتی داشتیم که اینا حکم فقهیش رو میخواستن که ما بیان بکنیم، ارزون خواهدتون که لذا خب توضیحات که اینا میزن برای ما جالب بود که اینا میگفتن، حالا الوقتتو علیهم میگفتن، حتی خود اقتصاددان ها هم احیانا در بحثایی که دارن این پولا رو گاهی اوقات با هم خلط میکنن تو بحثاشون و دچار اشتباه میشن. یعنی این نیست که فقط ما خوشحال شدیم فهمیدیم که البلیتو ادا عمت طابت، بلیه وقتی عمومی شد هم خوشحال شد، خب قابل تعمل تر میشه، میگه پس تعمل میکنه. حالا ما بفهمیم که خود متخصصین هم گاهی اشتباه میکنن دیگه، میگه ما که جای خود داریم. اما دقت بکنیم مطلب پیچیده نیست، مطلب ساده ایه، همون که تا الان هم تو ساده بود. محضر مبارکتون که خب ما باید توجه بکنیم که پس ما با دو جور خلق پول مواجهیم. یک، خلق پول بانک مرکزی. دو، خلق پول بانک ها. البته این دو جور که میگم تا قبل از این پول هاییست که به عنوان رمز ارز و مثل بیتکوین و امثال ذلك ایجاد شده بود که از سال 2009 به بعد، 2009 مسیحی منظورم هست، به بعد ایجاد شده. حالا اینو دیگه خودش یه پروژه ایه، حالا اونو فعلا بذارید کنار. تا قبل از اون میخوام بگم خلق پول این دوتا منشأ داشت. اینی که بانک مرکزی های دنیا و بانک های دنیا اینطور مقاومت میکردن و هنوزم تا حدی مقاومت میکنن در مقابل فرض کنید بیت کوین و کلا رمز ارزهایی که وجود دارد، همینه، چون انحصار از دست خودشون خارج میکنه، انحصار رو از دست خودشون خارج میکنه. لذا اون شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم که رأی داده بود به حرمت استفاده از فرض و فرمند که این رمز ارزها، که بعدن که ما اینو بررسی کردیم پاسخ دادیم نه خیر به جاش حرام نیست، هیچ اشکالی هم ندارد، درسته، هیچ مانعی نداره، خب بعدن سر و صدا ایجاد کرد و خیلی بازخوردهاش به خود ما هم رسید، ما هم خیلی محترمانه و خیلی به آقایون برنخواره گفتیم به هر حال ما وابسته به جایی نیستیم که بخوایم کار اونها رو توجیه کنیم، حالا شما وابسته به جایی هستید میخواید توجیه کنید، خودتون میدونید. ما ایمو ادله، از ادله اونی نیست، به دست نمیاد که شما میخواید، رئیستون گفته باید اینو منکوب کنید، من رئیس ندارم، رئیس من همین ادله است، ادله به من میگه که این مانعی نداره. یعنی گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هران که هست گیرند، اگر بنابر بی ارزشی باشد و بی اعتباری باشد، در رأس بی ارزش ها همین اسکناسیست که دست ماست، همینیست که بانک مرکزی تولید میکنه، چطور اینو هیچ اشکال نداره، ما کوتاه داریم اون اشکال دارن، لذا این قابل پذیرش نیست. تلک ادن قسمتون ریزا، اخبتون که ما این نمیپذیریم. فقط یه شبهت و مایی رو برخی از فقهای اهل سنت اخیراً مطرح کردن که حالا این پول چی اومده، که میگن آقا مثلا این چون پول خارج از حکومت داره تولید میشه و تولید پول این امر انحصاری در اختیار حکومته، چون خارج از حکومت هستش پس شرعاً جایز نیست و حرامه. ما میگیم که آقا دلیلتون چیه؟ کی گفته که تولید پول در اختیار حکومته؟ این از کجا شما به دست آوردید؟ دلیل به ما نشون بدید، سلمنا، ما هم میپذیریم، دلیلی براش نداریم. بله، مگر به احکام ثانویه و احکام حکومیه، کمان که در امز ارزها ما هم همینو گفتیم طبق احکام ثانویه یا احکام حکومیه اگر اونجا منعی باشد اونجاست. شما میگید که آقا این مثلا به ضرر جامعه تموم میشه، مشکلات ایجاد میکنه، یا نه به لحاظ سیاسی مشکل ایجاد میکنه برای کشور، برای امت اسلامی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی مثلا مشکل ایجاد میکنه، اینا احکام ثانویه است، یا حکم حکومی مثلا مصلحت نیست فرض بفرم، اینا حکم اولی نیست. بله، ما معتقدیم به حکم ثانویه، حکم حکومی در جای خودش، اما حکم اولی ببینیم چیه. حکم اولی همون است که عرض کردیم، دلیل بیش از این هم نداریم. من حرفای اون اهل سنت هم دیدم، نه هیچ دلیلی ندارن، ادعاست. بگذاریم بر تقدیر. پس اینم بحث خلق خود. من حالا یه مقداری نقل میکنم که رفقایی که با ما بالاخره سالها رفیق هستن، ارتباط دارن، تو مباحث های ما هستن، میدونن ما یکی از فقهایی که زیاد بهش ارجاع میدیم و طلبه ها رو میفرستیم سراغ اثر ایشون، جناب حاج آرزوی همدانی صاحب مصباح الفقیه. خیلی مرسوم نیست، خیلی این کار نمیکنم، ما مقیدیم به این کار. به جهت دیگه حاج آرزو واقعا فقه رو میجود و در اختیار قرار میده و طرف میفهمد که فقه یعنی چی. ما اینو میخوایم. نقل میکنن که حاج آرزوی همدانی و آخوند خراسانی اینا اوائل جوونیشون با هم دیگه هم حجره بودن. حالا میگن دیگه از این قصه های طلبی نیست، میگن با هم دیگه هم حجره بودن، بعد خب دیگه جدا شدن، هر کدوم برای هر کسی خودش رفت و برای خودشون شخصیتی شدن. آخوند که کفایه رو نوشته بود و حاج آرزو هم همچنین و مصباح الفقیه رو نوشته بود. بعد میگن یه بار این دو با هم مواجه شدن در مجمعی، در مجلسی با هم مواجه شدن. آخوند خراسانی رو کرد به حاج آرزوی همدانی، گفت حقیقتاً شما شخص هنرمندی هستید که سنگین‌ترین ابحاث علمی رو اینقدر ساده می کنید که هر طلبه‌ای بفهمه. حاج آرزوی همدانی به آخوند خراسانی گفت شما از من هنرمندتری، چون ساده ترین مطالب رو اینقدر پیچیده میکنی که هیچ کس نفهمه. خیلی هنر بالاتری هست. حالا ما هم از همون اوائل تدریس عالمن و عامدن بنا گذاشتیم حاج آقا رضا باشیم تا آخوند، که حاج آقا رضا رو پسندیدیم. این بهتره، این مجتهد پروره، به لحاظ به طلب بفهمه چیه. حرفای قلمبه فقط دهان رو پر میکنه، اما معلوم نیست که طرف متوجه بشه. لذا من خیلی تسهیل بکنم مطلب رو. ببینید آقا جان، خلق پول بانکی چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. خلق پول بانک مرکزی رو میفهمین. پول تولید میکنه، پول چاپ میکنه. اینه که دیگه میفهمیم دیگه، واضحه. این که جای بحثی نداره. اما اونی که گیر داریم توش، خلق پول بانکی، این چجوری پول تولید میکنه؟ من مثال بزنم برای شما. فرض بفرمایید که حضرت عالی خدای نکرده دور از جونتون 5 میلیون تومان پول داشتید. خیلی خوب، من میدونم نداره، ولی حالا فرض محال که محال نیست، 5 میلیون پول داشتید، اینو میذارید یه بانک، ها میذارید توی بانک، 5 میلیون رو به اون سپرده، اون بانک میگذارید. هر بانکی خب موظف است، حالا یه قصه دارد چرا موظف شده، اون دیگه طول میکشه، اما هر بانکی موظف است یه ذخیره سپرده قانونی داشته باشه. یعنی بخشی از پولهایی که میگیره این رو باید ببره در بانک مرکزی ذخیره بکنه، و در بانک مرکزی ذخیره بکنه. درصد این چقدره؟ این بستگی بانک مرکزی داره که چقدر تعیین کنه. خیلی خوب، من حالا فرض رو میذارم درصد این 20% باشد. خیلی خوب، فرض بفرمایید، کاش 20% باشه، معمولا کمتر هم میشه. حالا 20% باشه، شما 5 میلیون میبری تو بانک میگذاری، موظف است بانک، هر بانکی هست، به محضی که 5 میلیون شما گرفت 1 میلیونشو بذارد بانک مرکزی. تمام؟ خیلی خوب، وقتی یه تومن گذاشت اونجا 4 میلیون در اختیار خودشه، این 4 میلیون چیکارش بکنه؟ میدوند شما حالا نمیای پولتو بگیری، تازه فقط شما که نیستی، عده زیاد دیگه هم هستن تو بانک پول گذاشتن. بر فرض مثال اگر شما خواستی به 5 میلیون تو بگیری، این از پول دیگری میتونه برداره به شما بده، پس هیچ نگرانی از این حیث نداره. خب حالا یه زیدی پیدا میشه، اون میره سراغ بانک میخواد وام بگیره، چیکار میکنه؟ از اون 5 میلیون شما یه تومنش که داده به بانک مرکزی، 4 میلیونش مونده، 4 میلیون رو به اون زید قرض میده. 5 میلیون تو حساب شما هست، 4 میلیون به زید قرضه. چقدر شد آقای؟ شد 9 میلیون. شد 9 میلیون. دقت میکنید؟ الان بانک داره 9 میلیون. 9 میلیون، 5 میلیون از شما پیششه، 4 میلیون هم به زید قرض داده. زید این 4 میلیون رو میبره پیش عمر خرید میکنه. خب عمر 4 میلیونی که گرفته رو میاره بانک دوباره میذاره. خب به محضی که بانک اینو گرفت، بانک موظفه که 20% از این 4 میلیون رو ببره بده چه کنه به بانک مرکزی. 20% چقدر میشه آقا؟ میشه 800,000 تومان، درسته؟ بس. چقدر میشه؟ 3,200 میمونه. دوباره این 3,200 رو میتونه وام بده، دوباره به همین شکل بچرخه. من حالا جلو نمیرم دیگه، شما در نظر بگیرید دیگه، حل مجرا. خیلی خوب، همین مقدار شما در نظر بگیرید. یه 5 میلیون داشتیم، یه 4 میلیون داشتیم، یه 3,200. این رو هم دیگه چقدر شد؟ ها، یه 5 میلیون، یه 4 میلیون، 9 میلیون، 3 میلیون، 12,200. 12,200 شد این. اصلش چقدر بود؟ 5 میلیون بود. از 5 میلیون تا 12,200 چقدر فاصله است؟ ها، 7,200 فاصله است. درسته؟ این 7,200 روش میگن خلق پول بانکی. هیچی نیست. چون بانک مطمئن، این بانک‌ها تجربه دارن، ها، سابقه دارن. اون سابقه که نخواستم میگم تاریخچه‌شه. دقیقاً می‌فهمم چه عرض می‌کنم. این تو تاریخش تو پور اشاره هم کردم به این که میآمدن حواله های الکی صادر می‌کردن. همون صرافی‌ها هم احیانا حواله الکی صادر می‌کردن. چرا؟ چون می‌گم حالا همه که نمیان پول پیش ما، پولشون رو بخوان پس بگیرن که همه با هم که مراجعه نمی‌کنن به بانک، همیشه یه بخش اندکی از مردم می‌خوان از ما پول نقد بگیرن، مابقی نمیان از ما پول نقدشون تحویل بگیرن. درسته؟ لذا تو اون زمانی که صرافی ها هم بود حواله بی خودی منتشر کردن، این آرام آرام باب شد. حکومت ها هم این کارو کردن. میخوام بگم بانک از قبل هم یه سابقه این چنینی داشت، تجربه متراکمی از قبل داشت در فریب و کلک و این راههایی که وجود دارد. خیلی خوب، بانک هم که درست شد، منتها حالا تا من میگم تاریخشو نگفتم، بانک مرکزی رو بعدن اضافه شد، وگرنه بانک ها که درست شدن اول که اصلا لازم نبود هیچ چیزی هم ذخیره کنن. میتونستن همینطوری وام بدن به افراد، کل اون پولی که از شما گرفتن اینو وام بدن. حالا اگر قرار شد به جایی که وام بدن، یعنی به جایی که پول تحویل شما بدن، سکه تحویل شما بدن، کاغذ تحویل شما بدن، اعتبار تحویل شما بدن، چند تا از این برگه ها میتونن تولید کنن؟ بی نهایت. حد یقف داره مگر؟ بی نهایت تولید کنن. خیلی بخوام احتیاط کنن، میگن احتیاطاً یه 10% ما به ازا نگه میداریم اینجا، اگر 10% از این افراد آمدن خواستن پولشونو بگیرن ما اینجا داشته باشیم. لذا در طول تاریخ هم شما میبینید که هرگاه در بحران‌های خاص اقتصادی که تو کشورها رخ داده، هرگاه بخش قابل توجهی از مردم به بانک رجوع کردن برای گرفتن موجودیشون، بانک ورشکست شده. رئیسش فرار کرده یا کشتنش، حالا هرچی بخواد، بانک ورشکست شده. خیلی خوب، داخل پرانتز بگم، اینا نباید گفت، اینا اسرار مگو هست. یکی از روش‌هایی که بانک مرکزی برای زمین زدن صندوق‌های قرض‌الحسنه انجام داد همین کار بود، همین کار شیطانی بود. چه جوری؟ صندوق‌های قرض‌الحسنه بعضیاش فاسد بود، بعضیاش غلط بود، بعضیاش دزدی بود، اونجای خودش محفوظ، اما بعضیاش درست بود، خوب بود، داشتن قوی و خوب کار می‌کردن. خب اینا تبدیل شدن به رقیب جدی برای نظام بانکی. نمیذاشن بانک ها دیگه نفس بکشن، چون افراد میدن میرن تو صندوق قرض الحسنه، مبلغی پول میذارن، وام میگیرن، یا اصلا سود ندارد، یا اگرم چیزی هست در حد یه کارمزد 2% 3% که فقط در حدی که اونم هزینه مثلا مامورین اونجا در بیاد. بعضی از صندوق ها اصلا مجانی بود، هیچی پول نمیگرفتن در ما، همش جنبه خیریه داشت، یعنی حقوق کارمندان رو یه سری بانیان خیری تامین میکردن. این فقط وام میداد. خب طبیعتا وقتی افراد بتونن همچین وامی بگیرن، هیچ وقت دیگه نمیرن سراغ سیستم بانکی. خب چه کار کردن؟ یکی از معروفترین این صندوق‌های قرض‌الحسنه در اصفهان بود، همین بلا رو به سرش آوردن. اول شایع، من نمیدونم کی شایع کرد، من نسبتاً نمیدونم به بانک مرکزی، هر کسی، اول شایع کردن که این بانک ورشکست کرده. بی خودی بانک ورشکست کرده، این نه. هیچ بانک، یعنی اون اصلا صندوق سالم بودش، کار میکرد. شایع کردن به دروغ این ورشکست کرده. وقتی شایع کردن ورشکست کرده، مردم هجوم آوردن به صندوق که پولاشونو پس بگیرن. گفتن آقا ورشکست کرده، پول ما رو پس بده. صندوقم اول نمیدونست چی کار بکنه، یه بحرانی بود دیگه. گفت خیلی خوب باشه، مالی نداره. ما که نیومدیم خلق پول بکنیم، که ما به ازای پولی که شما به ما دادید پول داریم، منتها نزد بانک مرکزی است. چشم، از بانک مرکزی میگیریم به شما میدیم. به ما که به بانک مرکزی گفت اون ذخیره که پیش شما داریم، ذخیره رو بدید، میخوایم مردم تحویل بدیم. بانک مرکزی اینجا تعلل کرد، گفت نه نمیتونیم به زودی به شما بدیم که حالا کار داره. سیل اول، اون موج اول مردم آمدن سراغ صندوق، پولی دریافت نکردن. پول نبود. چرا؟ پولا تو بانک مرکزی بود، نمیداد. بانک مرکزی جلوش بسته بود، بلوکه کرده اون، گفت نمیدم. خیلی خوب، وقتی گروه اول آمدن و گفتن آقا این نمیتونه پولای ما رو پس بده، شایع شد تو جامعه. حالا همه هجوم آوردن به اینجا. اون که نمیتونست موج اول رو پاسخ بده دیگه، طبیعتاً تمام مردم وقتی آمدن سراغش دیگه اصلا نمیتونست پاسخ بده. بانک مرکزی هم به بهانه اینکه شما مشکوک به ورشکستگی هستید، پولاشو بلوکه کرد، نمیداد بهش. اینقدر میکنی شرط کن و اینم ورشکست کرد، تمام شد. از نظرتون که دقیقا مخواسته به اجرا در آمد. البته بهانه هم دارن، بهانه شون بعد از صندوقایی هستن که اینا ناجور از آب در اومدن، میگن ببینید من پیرن عثمان میکنن، بقیه رو زمین میزنن. نظام بانکی نظام عجیب و غریبی است، یعنی واقعا عجیبه. من یه نکته شفرن شما عرض بکنم. ببینید حالا اینا یه ذره دیگه از بحث پول خارج میشیم، ولی جزء زمائمشه، اشکال نداره. حالا فرصتی پیش اومده اینا رو هم اضافه کنیم، مانعی نداره. ببینید ما در بازار یه جلسه قبلم عرض کردیم که یکی از راه‌های توازن نگه داشتن نرخ تورم، تقریبا ثابت نگه داشتن یا درصد کمی 1-2% تورم، این استش که در پشتوانه پول وقتی جلسه گذشته صحبت میکردیم اینو عرض کردیم که یه توازن و تناسبی میان پول در گردش و کالای موجود در بازار باشه. یا که میاد اشاره میکردم به اضافه شدن افغانستان و عراق به بازار ایران و این زغزدگی که ایجاد شد، پول زیاد تولید شد و بعد اون بازارها بسته شد، پولا رو دست اون باد کرد و تورم عجیب ایجاد کرد. این همین اتفاق، یه تناسبی باشد میان پول در گردش و کالای موجود. حالا چرا؟ ببینید اگر عرضه و تقاضا با همدیگه تناسب داشته باشه، قیمت ها تقریبا ثابت میمونه، مگر عوامل دیگه ای اثر بگذارد. وگرنه مثلا فرضون خشکسالی بشه، گندم تولید نشه، چیزای از این قبیل، خب که اونم باز دو مرتبه عرضه رو آورده پایین. اما اگر ما آمدیم چیکار کردیم؟ بازار ثابته، یعنی عرضه وجود دارد، تقاضا هم وجود دارد متناسب با اون، مردم مقداری پول دارن، میتونن خرید بکنن، به اندازه کافی هم کالا وجود داره. اگر من آمدم خلق پول کردم، یعنی به شکل بیرویه، من نظام بانکی ها به شکل بیرویه شروع کردم پول ریختن دو دست مردم، همین اصطلاحی که شنید میگن نقدینگی که زیاد بشه تورم میره بالا، به شکل بیرویه پول ریختم دست مردم. پول وقتی زیاد شد دست مردم، تقاضا زیاد میشه. یعنی همون چیزی که قبلا پشت ویترین میدیده از جلوش رد میشده، گفته نمیتونیم بخریم، حالا میگه چرا پولشو دارم، برم بخرم. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ همون بابایی که با بچهش تو فروشگاه میرفتن، بچه میگفت اینو میخوام، گفت نه بابا نمیشه فلان زیر پا، حالا میگه بابا بچه دلش میخواد عقده‌ای میشه، بریم براش بخریم، چون پولشو داره، چون پولشو داره. دقت میکنی چه؟ وام گرفته، چی از پولشو داره. خب حالا تقاضا میره بالا، تقاضا وقتی رفت بالا، آیا کالا هم افزایش پیدا کرده؟ نه، کالا که همون کالاست، کالا همون مقداره. خب تقاضا میره بالا، کالا همون سطح باقی میمونه، قیمت میبره بالا. یعنی چرا؟ چون هر چیزی که عزیز الوجود بشه، عزت وجود پیدا بکنه، قیمتش میره بالا دیگه. ما 10 تا کالا داریم، خب پولی که تو دست مردم هست و اندازه خرید 100 تا کالاست، یعنی 100 نفر خواهان 10 تا کالا هستن. این به شکل نسبی عزت وجود پیدا میکنه، قیمتش میره بالا. اینی که میگن خلق پول بانکی تورم ایجاد میکنه، تورم رو میبره بالا، نقدینگی تورم ایجاد میکنه، تورم میبره بالا، معناش این هستش. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ حالا ما اینجا میتونیم خیلی اطاله کلام بکنیم، اما دیگه خارج میشیم از طور بحث خودمون. اجمال قصه من میخوام این عرض بکنم، با چنین شرایطی آیا شک و شبهه‌ای میماند که مسئله پول از مسائل مستحدثه است؟ آیا واقعا اینی که الان هست، شما ببینید فقط چند صفر در یه چند عدد در یه حساب، الان پول مثلا پولهای سنگین جابجا نمیشه. شما الان بسیار مثلا اون شرایط بیماری هم فلان در نظر نگیرید، حتی قبلش هم بسیاری از خریدها با همین کارت ها انجام میشد، ما احیانا این جاده قم تهران هم میرفتیم این عزیزی چیزا نگه میدارن وانتی ها که جنس میپوشن مثلا بین جاده جنس میپوشن همین هم بزرگ رو تابلو میشد دستگاه پوز موجود است منظور میخوام بگم که این یعنی این چه میدونم نون خشکی هم پوز داره که کارت بکشی شما مثلا کارهای از این قبیل میخوام بگم موضوع اینطوری شده است. یعنی چی؟ یعنی اصلا کسی دیگه اسکناس نمیبینه، کسی دیگه پول نمیبیند مگر در حجم خیلی پایین و خرد. ما بقیه دیگه همه عدده. وقتی طرف از شما طلب داره شما بهش چک میدی، اون میره چک رو نقد میکنه، یعنی پول میگیره مقابلش، یعنی اسکناس میگیره، نه چک شما رو میخوابونه به حسابش. اون عددی که تو چک نوشتی حالا کامپیوتری میشه، میره تو حساب اون، اصلا پول جابجا نمیشه. یعنی بانک چقدر پول لازم داره برای اینکه بتواند جوابگوی نیاز پولی جامعه باشه؟ شاید یک دهم، بلکه حتی کمتر از این مقدار نیاز پولی جامعه. اون فقط اون تیکر تمومش بکنم و اون که عرض کردم که بانک ها می توانند بیشمار حواله صادر کنند، بیشمار چک بدن، بیشمار از منظرتون که سپرده بیشمار اسفایم کنم قرض وام بدن و سپرده بانکی ایجاد بکنن. اینو میتونن. یه چیز، یه نهادی به نام بانک مرکزی درست شد که بانک مرکزی رو کنترل بکنه. بانک مرکزی چندین وظیفه داره، یکیش هم همینه، یکیش هم همینه. اون کنترلش هم از راه همونیست که انجام میده که میگه آقا هر پولی آوردن پیش تو گذاشتن باید درصدش رو پیش من ذخیره کنی، یه مقدارش پیش من باشه که تو دستت به جایی بند باشه. حالا هرچه عدد اون درصد بالاتر بره قدرت خلق پول بانکی کمتر میشه. مثلا اگر به جای 20 درصد بشه 30 درصد او کمتر میتونه خلق پول کنه، بشه 40 درصد، بشه 50 درصد، تا بشه 100 درصد. اگر بشه 100 درصد، یعنی دقیقاً به ازای پولی که دارد قرض بدهد و اگر پولی نداشت متوقف بشه، باز مثل بعد از صندوق های قرض الحسنه همینطور هم دیگه، میره شما وام بگیرید گرد صندوق خالیه، پولایی که داشتیم قرض دادیم، منتظریم این پولا برگرده دو مرتبه بتونیم قرض تازه بدهیم. ها اینطوری میکنه دیگه. به میزانی که اون درصد بالا بره قدرت خلق پول بانک ها کم میشه و تورم کاهش پیدا میکنه، یعنی ایجاد تورم کاهش پیدا میکنه. این خلاصه از بحث پول. حالا اون مقدار یه تتمه هم که دارد دیگه، حالا مون در جلسه آینده بحث مثلی بودن و قیمی بودن پول هستش که انشاءالله جلسه آینده عرض بکنیم و دیگه تمام بکنیم بحث انشاءالله. و اون دیدگاه ها رو دارم تعلق زکات به نقد فلبلت اونم تماش بکنیم. فقط من میخوام این رو آیان توجه بفرمایند، فضلای محترم، طلاب عزیز توجه بفرمایند که پس وقتی ما میگیم پولی که الان داریم آقا غیر از اون درهم و دیناره، کسی نگد آقا چه فرقی میکنه، پول پول دیگه بالاخره، نه این یه چیز دیگریست. شما ببینید الان من از چی دارم صحبت میکنم؟ از هیچ در هیچ دارم صحبت میکنم، فقط یه اعتباره. مثل این که کسی بره تو بازار خب فریاد بزنه آقایون مغازه‌دارا، این که داره میاد خرید بکنه پسر برادر من از دهات اومده اینجا، کسی نداره، حواسو داشته باشید، حواسو داشته باشید، در همین حده، یعنی این در حد پولانشو در حد حواسو داشته باشید، این همین مقدار. خب شما این کارتر که میبری داخل دستگاه که میذاره هواتو داره، جنس بهت میده، در همین حد، چی بیش از این نیست. اعتبار محض، محضه، یعنی ما به ازا نداره، یک استنساخ محض، هیچ ما به ازا ندارد، یا ما به ازای فوق العاده اندکی دارد، تازه همون ما به ازاش هم باز اعتباره، یعنی اعتبار اندر اعتبار میشد به این بیان. لذا این خیلی فرق دارد با درهم و دینار و مسائلی از این قبیل. به همین مقدار بسنده می کنیم. انشاءالله ادامه بحث و تتمه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد و